أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث این بود که اگر عیب کالا بعد از عقل و قبل از علم مشتری یا بعد از علم مشتری و قبل از رد ساقط از بین برود، آیا در چنین فرضی خیار عیب هست یا نه؟ فیه وجوه و اقوال. قبل از مرحوم علامه ظاهرا کسی این فرض را طرح نکرده بود. نظر شریف اون بزرگوارا علامه و بعد از علامه این است که هم حق الرد ثابت می شود هم حق العرش. نظر مرحوم شیخ انصاری و هم فکرانش رو این است که حق الرد ثابت می شود ولی حق العرش باقی است. و بسیاری از فقهای بعد از مرحوم شیخ انصاری نظرشون این است که هم حق الرد ثابت است و هم حق العرش. سر این اختلاف سگانه فتاوا اختلاف استظهار از ادله خیار عیب است. دلیل خیار عیب اگر با شرط ضمنی باشد و عموم المؤمنون عند شروطهم او را امضا کرده باشد، باید این خیار عیب باشد، هم رد و هم عرش. زیرا در ظرف عقل این شرط تخلف شد. تخلف شرط سبب تام خیار است. خیار هم دو ضلعی است، یکی رد یکی عرش، منتها در طول هم. اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود، بنابراین زوال عیب چه قبل العلم چه بعد العلم قبل از رد باعث سقوط خیار نخواهد. ولی اگر دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر بود، دائر مدار ضرر است و چون ضرر مشتری با زوال عیب کالا از بین می رود، وجهی برای بقای حق الرد یا حق العرش نمی ماند. لکن حد اکثر مستفاد از قاعده لا ضرر این است که با زوال عیب قاعده لا ضرر نمیتواند خیار ثابت کند. این چنین نیست که قاعده لا ضرر معارض اون قاعده شرط ضمنی باشد. شرط ضمنی میگوید وقتی تخلف حاصل شد خیار پدید میآید، وجهی هم برای سقوط خیار نیست. اگرم شک کردیم جا برای استصحاب است. قاعده لا ضرر میگوید به این که وقتی ضرر مرتفع شد قاعده حضور ندارد، قاعده ساکت است، دلالت بر ثبوت خیار ندارد نه دلالت بر عدم خیار دارد. بنابراین یکی حجت است که لا حجت و تعارض هم بین اینها نیست. نه قاعده اگه چون سه دلیل برای خیار ثابت شده بود تر شده بود، یکی شرط ضمنی که سند این عموم المؤمنون شده است، یکی قاعده لازره، یکی هم نصوص خاصه. بسیار از فقها به اون نصوص خاصه توسط میکردن. خب پس تعارضی بین شرط ضمنی و قاعده لازره نیست. حالا بریم به سراغ دلیل سوم که نصوص باب است. ببینیم نصوص باب نطاقش چیست. بخش وسیع از ادله خیار عیب همین روایات بود که از ائمه علیهم السلام سوال می‌کردند. ما یک کالای معیبی رو خریدیم، حضرت فرمود حق الرد دارید، عرش حق العرش دارید. اول رد است، اگر نشد عرش است و مانند. ببینید دلیل سوم که مهمترین دلیل بود نزد بعضی از فقها، نطاق این دلیل سوم این نصوص چیست. روایاتی که قبلا مبسوطا خونده شد و امروز هم به مناسبتی بعضی از اونها خونده می شود، دارد به این که اگر کسی کالای معیبی رو خرید، کالایی رو خرید که درش عیب بود، این شخص بعد از عقد می تواند رد کند و می تواند عرش بگیرد. این که مرحوم علامه و امثال علامه فتوا دادن به این که زوال عیب باعث سقوط خیار است به کلاش قی من الرد و العرش، به این که متأخرین بعد از مرحوم شیخ انصاری فتوا میدن که زوال عیب اثری ندارد، خیار عیب به کلاش قیه حاصل است، به این که مرحوم شیخ بین رد و عرش فرق گذاشته است، سه برداشت مختلف از این نصوص است. چرا؟ برای اینکه این سؤال سائل یا کلام خود امام سلام الله علیه که فرمود اگر کسی کالایی را بخرد فیه عیبون این خیار دارد، این ظرف، این قید و مانند آن ظرف و قید اشتراست یا ظرف و قید مشترا و مبیع است. یعنی اگر در ظرف اشترا کالا عیبناک بود خیار می آید، یا اگر مبیع و مشترا معیب بود خیار می آورد. اگر چونچه مستفاد از نصوص این باشد که در ظرف اشترا اگر کالا عیب داشت خیار می آید، اشترای امر آنی الحدوث است و آنی الزوال، اگر خیار مترتب بر اشترا باشد یقینا باقی است. چرا؟ چون یه امر بقادار مترتب شد بر یه امر آنی، معناش این است که این امر بقادار در مرحله بقا متوقف بر بقای اون امر نیست، چون اون امر آنی موضوع شد یا منشأ شد برای اثبات این. مثل اینکه گفتن اگر فرون شخص این حرفو زد شما خیار دارید. خب تکلم یه امر آنی است، این امر آنی محور یه امر مستمر قرار گرفت. این چنین نیست که حدوثش به حدوث این امر، بقایش به بقای این امر تکیه کند، نظیر قاعده لا ضرر باشد. در قاعده لا ضرر اگر لا ضرر سند خیار عیب بود، چون ضرر یه امر مستمر است و خیار هم یه امر مستمر، عرف چنین میفهمد که حدوث خیار به حدوث ضرر است، بقای خیار به بقای ضرر است. اگر ضرر برطرف شد خیار هم برطرف می شود، نظیر همون سل خلف العادل، سل خلف من تصیق و بدینه. اگر گفتن پشت سر عادل نماز بخون، چون عدالت یه امر بقادار است و نماز هم یه امر بقادار و مستمر است، یعنی حدوث اقتدار به حدوث عدل وابسته است، بقای اقتدا به بقای عدل وابسته است. اگر در اثناء نماز معلوم شد امام عادل نیست، خب اونجا دیگه اقتدا جا اقتدا نیست. این تفاهم عرفی همراه ماست در برداشت از این نصوص و اسارش این است که اگر یک امر آنی محور حکم قرار گرفت، اون حکم باقی است ولی این امر باقی نباشه، چون امر امر آنی است. ولی اگر یه امر مستمری موضوع حکم قرار گرفت، تفاهم عرفی چه این است که حدوث اون حکم به حدوث این امر مستمر وابسته است، بقای اون حکم به بقای این امر مستمر وابسته است. در قاعده لازرال این چه می گفتیم؟ اینجا هم دستمون باز نیست. چرا؟ برای اینکه روشن نیست که آیا محور بحث، محور حکم اشترای در ظرف عیب است یا معیب بودن کالا در ظرف اشترا محور حکم است یا کون المبیع کون المشترا معیبا محور است. اگر محور این بود که اشترا در ظرف اشترا عیب باشد، خب اشترای امر آنی الحدوث است و آنی الزوال، اشتراک عقد که دوام ندارد، گرچه یه پیمانی است مستمر، اما ایجاب و قبول تلفظ این انشا که امر مستمر نیست. اگر در ظرف انشا کالا معیب بود معیار حکم شد، این معلوم می شود که اگر عیب برطرف شد خیار همچنان هست. ولی اگر محور حکم این بود که کون المبیع معیبن کون المشترا معیبن، این معنیش این است که حدوث خیار به حدوث این وصف وابسته است، بقای خیار به بقای این وصف وابسته است. مرحوم علامه و همفکرانشون از این نصوص برداشتی که داشتن این بود که کون المبیع معیبن معیار حکم است، و الان که عیب زائل شد، وقتی عیب زائل شد خیارم زائل می شود. محققین متأخر نظرشون این است که کون الاشترا فی ظرف العیب معیار حکم است، کون المبیع معیبن فی ظرف الاشترا معیار حکم است. این هم یه امر آنی است، این امر آنی معیار حکم شد، و اگر امر آنی معیار حکم شد زوالش مؤثر در زوال خواهد نیست. خب برای اینکه روشن بشود کدام یکی از این دو از روایات استفاده می شود، یه نگاه کوتاهی هم مجددن باید روایت داشته باشیم. حالا این نگاه کوتاه رو خواهیم داشت. ولی چرا محققین غالبا فتوا بعد از مرحوم شیخ فتوا میدن به اینکه خیار باقی است؟ میگن بسیار خوب، ما بر فرض نتوانیم از این روایات استفاده کنیم که معیار اون امر حدوثی است، یعنی اگر اشترا در ظرف عیب بود یا در ظرف اشترا این کالا معیب بود حکم ثابت است. اگر نتوانستیم این رو ثابت کنیم، که اگر این رو ثابت کردیم خیار هست، اگر نتوانستیم این رو ثابت بکنیم، معناش این نیست که این روایات دلالت دارن بر عدم الخیار، معناش این است که از این روایات نمیشود بقای خیار رو فهمید. توضیح و ذالک این است که اگر این قید به مشترا و مبیع برگشت، به معنای روایات این شد که کون المبیع معیبن کون المشترا معیبن، این سبب خیار است. معناش این است که اگر این عیب زائل شد، این روایت ها دلالت ندارن بر اینکه خیاری هست، اما معناش این نیست که اگر این روایت خیار زائل شد، عیب زائل شد، این روایت دلالت میکنن بر عدم الخیار تا معارض یک دلیل دیگر باشن. اگر یک دلیل دیگری آمده گفته به اینکه با زوال عیب خیار هست، اینا معارض او باشن. نخیر، از این روایت بیش از این فهمیده نمیشه که مادام العیب خیار هست، وقتی عیب برطرف شد این روایات دلالت ندارن بر دوام خیار. پس بنابراین اگر هم ما اون معنای دوم را استفاده کردیم، گفتیم محور بحث این است که امر دائر مدار معیب بودن کالاست، کون المبیع معیبن معیار است، وقتی عیب برطرف شد دیگه جا برای خیار نیست، این نصوص نسبت به بعد زوال عیب ساکتن. اگر دلیل شرط ضمنی خیار را ثابت کرد، این سکوت با اون نطق معارض نیست. و اگر هم یه وقتی نوبت به استصحاب برسد، جا برای استصحاب باقی است که این استصحاب مؤید هم اون شرط ضمنی است. خب پس سر تفاوت فتوا این است که استظهار از این نصوص متفاوت است. بر فرض که فتوا بر اساس این فتوای سقوط بر اساس این باشد که محور خیار کون المبیع معیبن هست و در حال بقا عیب زائل شد، این نصوص دلالت بر بقای خیار ندارند، نه دلالت دارند بر عدم خیار تا معارض دلیل دیگر باشند. گذشته از این، یه نکته در صحیح زراره هست که اگر در اون سند عنوان صحت نتوان اعمال بیان کرد، عنوان معتبره هست. این که ببینید میگن فی معتبرت زراره، برای اینکه در صحت سند، یعنی به این معنا یه مناقشه کوتاه است. خب میگن معتبر زراره، مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم تعبیر دارن به صحیح زراره. در صحیح زراره مفهوم و منطقی داشته، مفهومی منطقش این است که اگر فروشنده کالای را فروخت که درش عیب بود و تبری نکرد و خریدار عالم نبود، این مشتری خیار دارد. خب یه همچه روایتی مفهومش آیا مطلق نیست؟ سوا ان کان عیب یزول بعد العقد ام لا، چه عیب زائل بشود چه زائل نشود، مشمول این اطلاق دیگه. خب پس الان ما به روایات باید مراجعه کنیم برای چند نکته. یکی این که ظاهر روایات این است که اشترای در ظرف عیب یا کون المبیع معیبن فی ظرف اشترا معیار است، یا معیار این است که کون المبیع معیبا، کدام یکی از دو معیار است؟ و علی کل تقدیرین، آیا مفهوم صحیح زراره اطلاق دارد یا ندارد؟ اگر مفهوم صحیح زراره اطلاق داشت کما هو الحق، خیار ثابت است به کلاش قی، چه رد و چه عرش. و علی ای تقدیر، تفصیل مرحوم شیخ رضوان الله علیه وجهی ندارد. به شما حق الرد رو ثابت میدونی و حق العرش رو ثابت میدونی، این وجهی ندارد. خب اما روایات، بخش وسیع از این روایات قبلا در تلیه بحث اصلا خونده شد، اصلا باید دارد کنید. وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام، جلد 18 صفحه 30 روایت دوم. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن فضاله، عن موسی ابن بکر. در این موسی ابن بکر اختلاف بود که برخی ها او رو تضعیف کردن، برخی ها تصدیق کردن به جهات معتبری. عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام، از وجود مبارک آن باقی. قال علیه السلام ایما رجل اشترا شیئا به عیب و عوار، هر کسی یه چیزی رو بخرد که عیب دارد. ایما رجل اشترا شیئا به عیب و عوار که لم یتبرع الیه ولن یبین له، نه فروشنده تبری کرد، نه خود را تبرئه کرد، نه برای بایش مشتری تبیین کرد و او را اعلام نکرد، یعنی نه مشتری عالم شد، عالم بود به اینکه این کالا معیب است، و نه فروشنده گفت اگر معیب درآمد من ضامن نیستم، هیچ کدام از این دو نبود. فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوارض بذلك الدار. خریدار ای رو برد و در منزل رو باز کرد و مقدارش رو مصرف کرد، در مقداری که مصرف کرد بقیه هم دید که معیب است. اومد حکم چیه اینجا؟ حضرت فرمود اگر کسی کالایی رو بخره که این کالا معیب است و فروشنده تبری نکرده باشه از عیب، به خود را تبرئه نکرده باشه و خریدار هم علم به عیب نداشته باشه، این اگر ببره تصرف بکنه حق الرد ساقط است ولی حق العرش باقی است، اگر تصرف نکنه خب هم حق الرد باقی است هم حق العرش. یمزی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداعی و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به، که معنای عرشگیری است که این کالای سالم را صحیح قیمت میکنن، معیب قیمت میکنن، نسبت معیب به صحیح را میسنجن، این نسبت را نه خود پول را، این نسبت را از ثمن کسب میکنن، این معنی عرشگیری است. حضرت فرمود که حق الرد ساقط است چون مشتری تصرف کرده و حق العرش باقی است برای اینکه خیار عیب دارد. خب این اطلاق شامل هر دو صورت می شود، چه عیب زائل بشود چه نشود. اون تعبیر ایما رجل نشترا شیئا و بهی عیبون، ممکن است کسی بگوید اشترا بهی اشترا شیئا و بهی عیبون، یعنی در ظرف اشترا اگر کالا معیب بود این تمام و سبب است برای حدوث خیار، لذا زوال عیب اثر ندارد. ممکن است کسی بگوید خیر ظاهر این روایت این است که کون المبیع معیبن کون المشترا معیبن معیار است و این امر بقادار است، خیاری امر بقادار موضوعشم یه امر بقادار اون است که کون المبیع معیبن. خب مادامی که عیب هست خیار هست، مادامی که عیب زائل شد خیار زائل بشه. این دو نظر ممکنه باشه، حتی ممکن است کسی این نظر دوم را تأیید کنند که معیار کون المبیع معیبن است، اما این مفهوم این اطلاق ما چه بکنیم؟ اطلاق این زور مفهوم زراره این است که چه عیب زائل بشه و چه زائل نشود در هر دو حال خیار دارد. بر فرض معیار باشد و این اطلاق نداشته باشد، نسبت به زوال خیار ساکت است نه ناطق، یعنی وقتی عیب زائل شد دیگه این روایت دلالت ندارد. ما اگر بخواهیم به اصالت اللزوم توسط بکنیم، شرط اساسیش این است که یک مخصص دیگری نباشد، ما اینجا شرط زمینی مخصص اصالت اللزومه، استصحاب حکم خواستم مخصص است، میتواند مخصص باشه و مقید باشد که اونم از دو جهت میشود این خیار را ثابت کرد. روایت بعدی این روایت را که مرحوم کلهی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد، بله بسیار خوب، این احتمال دوم رو بگیم، حد اکثر این است که با زوال عیب خیار ساقط هست، یعنی این روایت دلالت ندارد بر اینکه بعد از زوال هم باز خیار هست، اما نه اینکه دلالت دارد بر عدم خیار به طوری که اگر یه روایتی داشت دلالت کرد بر اینکه خیار باقیست این معارض اون باشه. گذشته از این اطلاق نصوص هم هست، اطلاق فرمفهوم هست، مرحوم خوئی رضوان الله علیه از متأخرین به همین اطلاق تمسک کردن. خب
بله
نه دیگه تعارض ندارد. این سبب وقتی که منتفی شد مسبب نیست، این دلالت ندارد بر اینکه اگر یه دلیل دیگری گفت که یه چیز دیگه سبب است، این معارض اون باشد. این دلیل میگوید مادام الخیار، مادام العیب خیار هست، بله وقتی عیب برطرف شد دیگه خیار نیست. بسیار خوب، حالا اگر دلیل دیگری آمده گفته به اینکه بعد از زوال هم باز خیار هست، اینکه معارض اون نیست، این سکوت دارد، این عدم البیان است، این قاصر است نه ناطق، اینکه حصر نکرده که ما یه اعداد حصی داشته باشیم که انما الخیار فی صورت العیب، بله اگه حصلی بود، اعداد حصی درش بود که منحصر بکند بگد خیار فقط در ظرف عیب است، بله اگر دلیل دیگری بیاید این مفهوم حصر معارض اوست، اما این ادب البیان است، این سکوت است، این ادب النطق است، این قصور دلیل است نه دلیل بر عدم. نظیر قاعده لازرد، قاعده لازرد چطور در بحثی دیروز روشن شد به این که وقتی عیب برطرف شد دیگه ضرری نیست، نه معناش این است که قاعده لازرد معناش این است که فقط انما الخیار فی صورت الضرر، یه همچین چیزی قاعده لازرد بیان نمی کند. قاعده لازره حرف خودش میزند، میگه مادام که ضرر هست خیار هست، مادام که ضرر نیست من حرفی ندارم، اگه دلیل دیگری دلالت کرد بر خیار من ساکتم. اما شرط زمینی در هر دو حال ناطق است. شرط زمینی میگه ما تعهد کردیم شما سالم تحویل من بدی، کارهای معیب دادی، من اصلا با آدم دغلباز معامله نمی کنم. در خیار قبل چطوره؟ در خیار قبل هیچ کسی فتا داد به این که اگر قیمت سوقی بالا رفت خیار قبل ساقط است؟ هیچی فتوا نداد که. اینجا که اختلاف فتواست برای که برداشت از نصوص مختلفه، ما در خیار قبل هم چه روایتی نداشتیم، اون نصوص تلقی رکبان هم که فل جمله بهش استشهاد کردن تام نبود. خیار قبل بنای اغراس به امضای شریعت، خب مردم اگر کسی یک کالا رو خریدن امروز خریدن به این مبلغ و این گران بود، حالا فردا جبران شد، این شخص میاد آقا من دیروز که خریدم این پولی کالایی که دیروز خریدم دیروز قیمتش این نبود، شما گران دادی، من با گران فروش معامله نمی کنم، حق پس دادن داره دیگر. فهم نمی کنم چون منشأ ضرره دیگه، بله ضرر دیگه، ضرر گاهی به تغییر در خود کالاست، زیادی عینی است، گاهی به تغییر در قیمت سوقی است، زیادی حکمی است. این که در اصول در غیر اصول میگن زیادتن عینیتن و حکمیه، نظر به همینه دیگه، این زیادی قیمت زیادی سوق حکمی است، تفاوت در متن کالا زیادی عینی است، ضرر برطرف شده، این لا ضرر میگه ضرر نباید باشد. حالا کالای معیب اگر سالم شد ضرر برطرف میشه، قیمت سوقی هم اگر بالا رفت ضرر برطرف میشه دیگه. خب نه منظور این که از ظرف معیار حب چیست، موضوع حب چیست، منش تراشیعن و بهی عیبون، یعنی در ظرف اشترا اگر کالا معیب بود این تمام الموضوع است، اگر این تمام الموضوع باشد با زوال عیب خیار ساقط نمی شود. همون خرید و فروش شده دیگه، اشترا شیئن که نه نه مبی باشه، یعنی ما وقع علیه البی، نه این مبی دیگه، این مبی از زمان عقد، از زمان عقد تا زمانی که در اختیار مشتری است، این مبی است دیگه، این انقضا عنه المبدأ که نیست، میگن اینو چند خریدی، کی خریدی، الان مشتراست دیگه، یعنی فلان خریدم امثال ذالک، این عنوان مشترا بر او صادق است، عنوان مبی بر او صادق است. ولی به هر تقدیر اگر با عنوان دوم رو استفاده کردیم که معیار کون المبیع معیبن است که یک امر بقادار است، حد اکثر استفاده که ازش میکنیم این است که با زوال عیب دیگه این روایت دلیل نیست بر خیار. اما همین صحیح زراره مفهومش مطلق است و این صورت رو هم شامل میشد که مرحوم خویی هم بیشتر توجه کرده. خب مطلب دیگه این که اون شرط ضمنی همچنان محکم است. شرط ضمنی میگه من تعهد کردم، ما تعهد کردیم که شما کالای سالم ما بدید، این کالایی که دادیم معیب بود. خب خیار مستقر شد، دلیلی بر سقوط خیار نیست. اگر هم نوبت به شک برسد جا بر استحساب است، برو شک در مقتضی است، زیرا موضوع این حکم المتضرر نیست تا شما بگید المتضرری که عوض شد، موضوع حکم المعیب نیست تا شما بگید عیب برطرف شد، موضوعش هم تخلف شرط ضمنی است دیگه. این شاید تخلف کرده الان که اثرش آمده ولی الان کمون کمون. یه وقت شما میخواید بگید به این که چون حالا موضوع عوض شده حکم نیست، بله ما مگه در قاعده لازرر موضوع داشتیم، موضوعش المتضرر بود یا موضوعش المعیب بود؟ اینا حیثیت تعلیلیان به اصطلاح، یعنی اگر کسی کالایی را خرید چون ضرر کرده است حق رد دارد، چون ضرر کرده است این علت کار است، ما موضوع خاصی نداریم لذا حکم حساب بکنیم، نه اینکه موضوع محور بحث باشد موضوع رو بخوام حساب بکنیم. پس هم مسئله تخلف شرط ضمنی مطرح است، هم استصحاب لازرر. در روایت دوم هم که فرمود مال علی ابن ابراهیم مرحوم کلین رضوان الله علیه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل عن بعضی اصحابنا عن احدهما، که رو گفتن مرسله ایست کل حسن. بعض از آیون درباره مرسله ابن ابی عمر نقدی دارن که مرحوم خوی رضوان الله علیه در بعضی فرمایشاتشون ناظر به این مطلب هست که این که میگویند مرسله ابن ابی عمر معتبر است برای اینکه او لا یرسل الا عن ثقه، این قابل نقد است، برای اینکه ما یافتیم در بعض موارد ابن ابی عمر از ضعیف هم نقل میکند، از یه راوی ضعیف. وقتی ابن ابی عمر از یه راوی ضعیف نقل میکند، شما چگونه به مرسله او اعتماد دارید؟ مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در زبدت الاصول این فرمایش رو معلومش از قبل بوده، دیگران هم گفتن و ایشون شنیده و رد میکنن. این اختصاص مرحوم خویی رضوان الله علیه نداره، از دیر زمان بوده که اگر شما بخواهید به مرسله ابن ابی عمر تکیه کنید، با اینکه ابن ابی عمر گاهی از ضعاف نقل میکنه چگونه میتونید تکیه کنید؟ این اشکال رو میشه قبلا بوده، یعنی 4-5 قرن قبل بوده. مرحوم شیخ بهایی تو زبدت الاصول میگه میفرماد به اینکه بین این دو مطلب فرق است. کسی نگفته که ابن ابی عمر از ضعیف نقل نمیکند، که ما اگر گفته بودیم که ابن ابی عمر لا یروی الا عن ثقه، برای شما اشکال کنی که در فرونجا ما دیدیم ابن ابی عمر از یه راوی نقل کرد که این راوی ضعیف بود، نه ما گفتیم نه بزرگان دیگه گفتن، کسی هم چه ادعایی نکرد که لا یروی الا عن ثقه، که اون بزرگان گفتن لا یرسل الا عن ثقه. شما یه جا پیدا کنید که او در موارد ارسال به غیر ثقه تکیه کرده باشد. همین در هر جا که ابن ابی عمر به صورت مرسل ذکر کرده ما در جای دیگر مسندش رو از جای دیگه یافتیم و دیم ثقه بود. فرق است بین لا یروی الا عن ثقته که کسی ادعا نکرده و بین لا یرسل الا عن ثقته که بزرگان ادعا کردن ما هم قبول داریم. این نقد آقای خویی معلوم شد هم مسبوق بود هم مردود. به هر تقدیر یکی از اشکالاتی که قائلین به سقوط خیار عیب در این گونه دار وارد دارن این است که شما اگر خیار داره این مشتری خیار داره بده رد کند دیگر. عنوان رد کی صادق است؟ در صورتی است که مقبوض عین المردود باشد، مردود عین المقبوض باشد. اگر تحولی در این کالا پیش آمد و شما همین کارا را برگردونی که رد نیست. چرا؟ چون مقبوض غیر از مردود است. شما یک میوه سالم خریدی بعد بردی پاره کردی، این رد نیست. در رد جای صادق است که مردود عین المقبوض باشد. خب میوه سالم را گرفتی بعد بردی پاره کردی، دیدی هندوانه خوش رنگ نیست میخوای برگردونی، حالا اگر معیب بود باید عرش بگیری، نمیتون رد کنی، چون عنوان رد جاییست که مردود عین مقبوض باشد. لذا اگر تصرف شده یا عیب جدیدی در او پیدا شده، همین که مرسله دارد اگر یه تصرفی کردی نمیتون رد کنی سرشه. این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه درست است ما قبول داریم که عنوان رد جایی صادق است که مردود عین المقبوض باشد، اما یه نصابی دارد. معنای این که مردود عین مقبوض باشد یعنی کم نیاره، نه اگر اضافه آورد رد ساقط نیست. اگر یک کالای سالمی را کسی گرفت بعد درش تصرف ایجاد کرد این را ابنا کرد نمیتونه برگردونه، برای اینکه رد صادق نیست. رد آن است که مردود عین المقبوض باشد. اما اگر یک کالای معیبی گرفته شد بعد این عیبش ظاهر شد و قیمتش هم بالا رفت، این رو نمیگن رد کرد؟ رد در جایی صادق نیست که کوتاه بیاد، کم بشه نه اضافه بشه. اضافه بشه که رد ساقطه که. بنابراین هیچ وجهی ندارد اون تخلف دلیلش تخلف شرط زمینی محکم است. اگرم شک کردیم جا برای استصحاب است و تمسک برای به اصالت اللزوم وجهی ندارد. والحمدلله رب العالمین.